با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 19 خرداد ماه 8 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. عصبانیت رئیس جمهور ایران از سخنان نامزدهای تایید شده شورای نگهبان در مناظره ها. روحانی گفت جوری صحبت می کنند انگار قوه قضایی مجلس و نیروهای مسلح بدون ایرادند. ابراز نگرانی آمریکا از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در آستانه دور ششم مذاکرات برجام در وین. وزیر خارجه ایالات متحده گفت حتی اگر توافق هسته‌ای احیا شود صدها تحریم باقی می ماند. گزارش وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران از افزایش قیمت مواد غذایی در یک سال اخیر، دو سوم کالاها فراتر از حد بحرانی گران شدند. ادامه ی حبس برادران افکاری در سلول انفرادی پس از 9 ماه، سعید افکاری از شکنجه برادرانش گفت. همبند ساسان نیک نفس هم از بیتوجهی مسئولان زندان به شرایط او گزارش داد. و گزارش کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی، از برخوردهای امنیتی با زندانیان دو تابعیتی در ایران. جمهوری اسلامی دیپلماسی گروگانگیری را با بازداشت‌های خودسرانه و اعدام بر اساس اعتراف‌های اجباری دنبال می‌کند. دومین مناظره نامزدهای منتخب شورای نگهبان دیروز با محور مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برگزار شد. برنامه‌ای که امروز واکنش تند و عصبانیت حسن روحانی، رئیس جمهور ایران را به همراه داشت. روحانی در جلسه هیئت دولت گفت نامزدها فقط از دولت انتقاد می‌کنند و هیچ نقدی به قوه قضایی مجلس و نیروهای مسلح ندارند. او همچنین گفت نامزدها در 4 دهه گذشته مسئولیت داشتند و صاحب قدرت بودند. از کره مریخ نیامده‌اند که حالا درباره بهبود شرایط کشور و تغییر وضع زنان و اقوام و اهل سنت و جوانان وعده میدهند.
در این بحث ها معلوم شد که بعضی از دستگاه ها خیلی خوبن. قوه قضاییه بی اراده، قوه مقننه بی اراده، نیروهای مسلح، اینا همه بی ارادن الحمدلله. فقط یه جای اراده و اون دولته. اینم که انشالله این دولت تغییر میکنه پس کلا خوب میشه الحمدلله، چون بقیهش درسته دیگه. اگر در کشور ایرادی وجود داره، این ایراد فقط مال دستگاه اجراست، یعنی دستگاه قانونگذار ایراد نداره، یعنی مجمع ایراد نداره، یعنی قوه قضاییه هیچ جا ایراد نداره. خب الحمدلله خیلی خوب شد، لااقل تو این انتخابات فهمیدیم همه جای کشور خیلی خوبه، خیلی سالمه، بی نقصه، بی ایراده، فقط اشکال در این دولته. این هم که انشالله در این انتخابات، حالا این انتخابات هم نباشه عوض میشه، خب دوره ما تمام میشه خودش، به هر حال به هر صورت باشه دولت بعدی میاد، انشالله این هم درست میشه، کل کشور درست میشه. چیزای بهتری هم ما این روزا میشنویم، چقدر خانوما خوب شدن تو این چند روز. به، باید حقوق خانوم ها، به احترام به خانوم ها، به جوون ها. چی شد؟ چطور در این مدت خانوما نبودن، همین این روزا فقط خانوما پیداشون شد؟ خیلی مورد احترام هستن. اقوام چقدر خوب شدن، اقلیت ها چقدر خوب شدن، شیعه و سنی چقدر با هم برادر شدن، متحد شدن. یه چیزای خوبی هم الحمدلله این روزا هست. با شعور مردم بازی نکنیم. ملت ایران ملت بزرگی است، ملتی است میداند چه گذشته است، میداند کیا بودن. اینایی که امروز میخوان برای فردا قدرت رو در دست بگیرن، اگر نبودن تو ایران، از کره مریخ تازه اومده بودن، خب خیلی خوب بود. خب همشون بودن، همشون هم مسئولیت داشتن توی بخشی. خب اگر همه چیز خرابه، مال اونا هیچ ایراد نبوده، هیچ اشکال نبوده.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در رابطه با دلیل واکنش انتقادی و تند حسن روحانی به مناظره دیروز پرسیدیم و اینکه آیا این واکنش تأثیری بر روند انتخابات خواهد داشت.
بخش بزرگی از مردم اصلا در انتخابات نمیخوان شرکت بکنن، چون از انتخاب آقای روحانی ناامیدن، یعنی فکر میکنن آقای روحانی به وعده‌ای که داده عمل نکرده. بخشی قابل توجه از مردم هم فکر میکنن این اوضاع بسیار نابسامان اقتصادی و شرایط وخیم محصول عملکرد دولته، که البته نیست. گروه‌های نزدیک به حکومت، اون محور 5 نفره آقای رئیسی که در واقع دولت رو انتقاد میکنن، دولت رو در صدر توجهشون قرار میدن، یک خطای استراتژیک دارن میکنن، به این خاطر که هر حمله‌ای که به دولت میکنن توی این فضای فعلی تعبیر به این خواهد شد که پس بعدیش هم کاری نمیتونه بکنه، بنابراین عملا باعث افزایش رأیشون نخواهد شد. اون بخشی از حکومت که مردم که تحت تاثیر ساختار پروپاگاندای حکومت هستن پذیرفتن که این دولت بوده اوضاع رو خراب کرده، آقای روحانی خامنه‌ای نقشی نداشته، سپاه گناهی نداره، نمیدونم ایران از تروریسم حمایت نمیکنه، همه چی گل و گلبل بوده، مثلا بانک مرکزی یا وزارت کشاورزی یا وزارت اقتصاد اشتباه کرده، اونها عملا انقدر تحت تاثیر هستن که آقای رئیسی چه انتقاد بکنه چه نکنه به رئیسی رأی بدن. در غیر مثال من فکر می‌کنم هر کدوم از این حملات نامزدها علیه دولت در واقع یه جوری به ضد خودش تبدیل خواهد شد. خیلی جالبه برای من، آقای رئیس جمهور امروز اصلا نگران هیچ کدوم از اتفاقاتی که تو انتخابات افتاده بود نبود، فقط نگران این بود که چرا دولت انتقاد میشه، این نگران این که رد صلاحیت شدن، نگران این که هیچ نامزد منتقدی نیست، نگران این که این انتخابات شده عملا یه شعبده بازی، یه بازی شده، بخش بزرگی از مردم عصبانی ان، 60-70% جامعه فاصله گرفتن از نظم سیاسی و حکومتی، از نگران اینها نبود، فقط نگران دولت بود. خیلی برای من جالب بود. اما اینکه واقعا چه تأثیری بر روند انتخابات داره، من فکر نمی‌کنم تأثیر جدی داشته باشه. شرایط الان به نفع آقای رئیس جمهور کم کم عوض میشه، یعنی دولت آقای روحانی که تا حالا تحت فشار بود از الان تا 4 سال آینده وقت داره مثل احمدنژاد خودش رو احیا بکنه، دوران به نفع او خواهد شد، منتها فکر نمی‌کنم تأثیر جدی در انتخابات و نتایج اون داشته باشه.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو می‌شنیدید. وزیر خارجه آمریکا میگوید حتی در صورت احیای توافق هسته‌ای باز هم صدها تحریم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند. آنتونی بلینکن در نشستی با نمایندگان سنا گفته اگر توافق تازه‌ای در وین به دست بیاید، واشنگتن تحریم‌های مغایر با برجام را لغو می‌کند. بلینکن البته گفته تحریم‌هایی که با برجام سازگار است برای مقابله با مجموعه‌ای از اقدامات بدخواهانه حکومت ایران برجا خواهد ماند. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد دیپلمات‌های غربی معتقد ممکن است نشست فردا در وین دور پایانی جلسات هسته‌ای نباشد. این دیپلمات‌ها گفتند با وجود پیشرفت گفتگوها بخش پیچیده و دشوار آن باقی مانده است. پیشتر علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته بود هدف دولت روحانی به نتیجه رساندن مذاکرات وین پیش از شروع به کار دولت بعد است. دولت ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد فعالیت‌ها و بازرسی‌های معمول خود را بر اساس توافقنامه موقت میان تهران و آژانس ادامه دهد. در بیانیه‌ای که از سوی آمریکا در شورای حکام آژانس ارائه شده، از ایران خواسته شده از ایجاد مانع بر سر نظارت آژانس و نقض تعهدات خودداری کند. واشنگتن گفته این اقدامات میتواند بر روند گفتگوهای برجامی در وین تأثیر منفی بگذارد. همزمان اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از آنچه انجام اقدامات مغایر با برجام جمهوری اسلامی خوانده به شدت ابراز نگرانی کرد. شبکه فاکس نیوز بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که منتشر شده از فعالیت‌های مشکوک و غیرعادی در اطراف یک مرکز مخفی هسته‌ای در شرق تهران خبر داده است. این تصاویر که چند ماه گذشته گرفته شده از حفاری و ساخت و ساز جدید در سایت سنجریان در حوالی جاجرود واقع در شرق تهران حکایت می‌کند. اولین بار اسرائیل پس از سرقت گسترده اطلاعات هسته‌ای ایران در سال 2018 از وجود این سایت و انجام فعالیت‌های اتمی و نظامی در آن خبر داده بود. در ادامه در رابطه با بیانیه‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد گزارش مدیر کل آژانس از برنامه‌های هسته‌ای ایران که دیروز منتشر شده بیشتر بشنویم از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس.
اول به بیانیه آمریکا اگر بخوایم بپردازیم، بعد بگم که لحنش خیلی فرق می‌کنه با لحن بیانیه‌هایی که قبلا در سال‌های گذشته نماینده آمریکا در شورای حکام در مورد ایران معمولاً می‌خوند یا صادر می‌شد از طرف نمایندگی آمریکا. لحن این بیانیه بیشتر در جهت تأکید اینه که آمریکا به دنبال بازگشت به برجام و در همین زمینه است که از ایران می‌خواد که به تعهداتش در برجام برگرده. ابراز نگرانی کرده از اینکه ایران دسترسی‌های آژانس برای راستی آزمایی از فعالیت‌های هسته‌ایش رو محدود کرده، به خصوص عدم اجرایی پروتکل الحاقی رو بهش اشاره کرده و به این موضوع اشاره کرده که این موضوع میتونه گفتگوهایی که همین حالا در وین در جریان برای بازگشت همزمان ایران و آمریکا به برجام رو سخت‌تر بکنه و رسیدن به اون چیزی رو که حتی خود ایران دنبالش میگه به دنبالش رو سخت‌تر بکنه. اشاره میکنه به اینکه راستی آزمایی‌ها سنگ بنای نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ان که برجام هم بر مبنای همون تشکیل شده و ایران با عدم دسترسی‌ها نباید مانع از در واقع این سنگ بنا بشه و این بنیان رو به نوعی تضعیف بکنه و مانع از بازگشت همزمان دو طرف به برجام. این موضوع چندین بار در این بیانیه بهش تاکید میشه. بیانیه اتحادیه اروپا لحن تندتری داره نسبتاً، هرچند که در اولش تاکید میکنه به اینکه همچنان اتحادیه اروپا پایبند به برجام، از اون حمایت میکنه و تعهداتش رو هم ذیل برجام انجام داده، اما به این موضوع اشاره میکنه که ایران فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس رو محدود کرده، اینکه آژانس به دلیل این محدودیت‌ها نمیتونه یک دانش کلی از اینکه ایران چه فعالیت‌هایی در ایران داره انجام میده، به خصوص در زمینه تحقیق و توسعه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته انجام بده. از ایران خواسته که هرچه سریعتر دسترسی‌های مورد نیاز آژانس رو فراهم بکنه. اشاره می‌کنه به مواردی که حالا تو این مدت نقض شده از طرف ایران، از جمله غنی‌سازی بیش از 3.5% که در برجام به ایران اجازه داده شده بوده، این که ایران داره حالا 60% غنی‌سازی انجام میده و حجم ذخایر اورانیومش در ایران 16 برابر مجاز در برجامه.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس رو میشنیدید. در ادامه از کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند پرسیدیم با توجه به اینکه وزیر خارجه آمریکا گفته حتی در صورت توافق جدید در وین صدها تحریم باقی می‌ماند، آیا می‌شود درباره ابعاد تحریم‌های باقی مانده و نیز رفع شده پیش بینی داشت؟
بله، ببینید، سر دستن این تحریم‌ها، یک عده تحریم‌هایی هستند که وقتی که آقای ترامپ از برجام خارج شد وابسته به برنامه هسته‌ای ایران برگردوند، الان آمریکا راضی است که تمام اون تحریم‌ها لغو بشه. یک دسته از تحریم‌ها اونهایی هستند که ذیل مسئله مقابله با تروریسم یا فعالیت‌های ایران در منطقه، تحریم‌های حقوق بشری یا خرید و فروش سلاح‌های متعارف غیر هسته‌ای، ذیل اونها اومدند. آمریکا اصرار داره اونها رو نگه داره. دسته سوم خیلی پیچیده است. اصل مذاکرات هم بر سر دسته سوم. دسته سوم تحریم هایی هستند که دوبله تحریم شدن، یعنی یک بار ذیل مسئله هسته ای تحریم شدن، یک بار ذیل تروریسم. بخشی از صنعت نفت، پتروشیمی و بانکداری ایران به این صورت هست. یعنی اگر الان تحریم های هسته ای رو لغو بکنند، باز هم ایران عملا نمیتونه نفت بفروشه و پولش رو بگیره. حل این مسئله است که مذاکرات رو تا این لحظه پیچیده کرده، وگرنه دو دسته دیگر کاملا روشنن. تحریم هایی که رفت دارن به اقدامات تروریستی اونها رفت نمیشن، تحریم های برجامی رفت میشن. سر مسائل تکنیکی این تحریم های بینابینی است که الان دارن چونه میزنن طرفی. سایت سنجریان سایت حساسی است از این نظر که اصلا فعالیت های مربوط به فعالیت های اتمی به این صورت نیست. سایت سنجریان سایتی است که در اون قرار بوده چاشنی های انفجاری تست بشه، در واقع EBW ها اونجا تست بشن، یا شاکویف جنراتور ها، شاکویف دیستریبیوتور ها. این ها رو آژانس میدونست حتی قبل از اسناد اسرائیلی ها. در سال 2008 ایران آمد یک سری توضیحات داد، گفت که ما اینها رو رفته بودیم تست بکنیم برای مهار چاه‌های نفت. خب آژانس هم باور نکرد، اما در نهایت حل اختلاف کرده بودن. اسناد اسرائیلی ها که آمد بیرون از ایران دقیقا با تصویر نشون داد که یک آپر چمبری، یک لور چمبری هست اونجا، تست ها انجام شدن. حتی در یکی از عکس ها اونطور که من دیدم 8 تا EBW اونجا بوده، تست های اپتیکال گرفته شده. این نگرانی کارشناس های اتمی رو در واقع برانگیخته، به خاطر اینکه همزمان با اینکه شما غنی‌سازی 60% دارید در ایران میبینید، همزمان که 300 روز است که دسترسی بازرسان آژانس قطع شده زیر پروتکل الحاقی، چون این فعالیت هایی میتونه باعث نگرانی بشه که اون پروژه آماد، پروژه ساخت سلاح های هسته‌ای که آقای فخری زاده که بعد ترور شد، آقای سید عباس شاه مرادی زواره که الان در ایران هست، اینها مسئولش بودن، دوباره احتمالاً داره کلید میخوره. اصل نگرانی غرب از این است که این حرکت ایران به سمت بمب هسته‌ای که یک بار در سالهای 2002-2003 متوقف شده بود دوباره بخواد آغاز بشه.
توضیحات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند رو میشنیدید. مهدی باقری همبند سابق ساسان نیک نفس زندانی سیاسی جانباخته در زندان فشافوگه میگوید شرایط روحی و جسمی ساسان مناسب نبود اما مسئولان زندان به وضع او اعتنا نکردند. بر مبنای گزارش‌هایی که در حساب کاربری 1500 تصویر در کلاب هاوس منتشر شد، ساسان نیک نفس پس از خونریزی از بینی و دهان به بهداری منتقل می‌شود. اما با وجود پیگیری همبندی‌هایش مشخص نیست به بیمارستان منتقل شده یا در همان بهداری جانباخته است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در این جلسه گفت اجحاف بزرگ این است که هیچ کدام از شکایت‌های خانواده‌هایی که عزیزانشان در زندان کشته شده‌اند به جایی نرسیده است. سعید افکاری یکی از برادران نوید افکاری زندانی سیاسی اعدام شده هم در این نشست اعلام کرد دو برادرش همچنان در انفرادی هستند. سعید افکاری همچنین گفت برادرانش در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند. او گفت وحید برای آنکه صدایش به گوش کسی برسد اعلام کرد قصد خودکشی دارد و مسئولان زندان آمدانه ابزار خودکشی را برای او فراهم کردند. برادر وحید نصیری و مادر علیرضا شیر محمد علی دو زندانی سیاسی دیگری که در زندان جان سپرده اند هم از شرایط مشابه گفتند. مهناز سرابی مادر علیرضا شیر محمد علی گفت نهادهای امنیتی و قضایی پسرش را به زندان فشافوی منتقل و بعد دو نفر را اجیر کردند تا او را با سرامیک و 46 ضربه چاقو بکشند. پیشتر در رابطه با این دو خبر با جواد عباسی توللی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر گفتگو کردیم و در ابتدا درباره پرونده برادران افکاری و شرایط سختی که آنها ماه‌هاست درگیرش هستند پرسیدیم.
برادران افکاری 9 ماه هست الان در سلولای انفرادی هستند. چیزی که خیلی برجسته هست تو پرونده برادران افکاری این هست که مقامات قضایی و کلاً رئیس دادگستری استان فارس کلیه مراجع قضایی که مرتبط بودن با پرونده گفتن که این مسئله در حوزه اختیاراتشون نیست و اینکه حالا چه کسی پشت این پرونده است و چه کسی پروژه آزار برادران افکاری رو داره پیش میبره و خب احتمالاً از نهادهای خیلی خیلی بالا دستی در حد ریاست قوه قضاییه یا ریاست نهادهای امنیتی در سطح کلان هست. نکته دیگه ای که هست این که خیلی تأکید رو این هست که این ملاقات کمتر داشته باشن، ارتباط با بیرون کمتر داشته باشن برادران افکاری و این هم همون مسئله رو نشون میده که میخوان جلوگیری کنن از اون چیزهایی که برادران افکاری احتمالاً در مورد این پرونده در جریان هستن. نهادهای امنیتی همواره خواستن این که در ازای سکوت برادران افکاری و تن دادن به درخواست‌های این نهادها حتی بهشون پاداش بدن. مشخصاً به وحید افکاری حدود 2 ماه پیش اعلام شده بود که در صورتی که حالا هرچی ما میگیم بیای جلو دوربین اعلام کنی ما میتونیم زندگی خیلی مرفعی خارج از کشور برات ترتیب بدیم که وحید هم البته در پاسخ گفته بود که شرافتمو نمیفروشم. اصل مسئله همین مسئله جلوگیری از اون افشای جزئیاتی هست که برادران افکاری اطلاع دارن و احتمالاً اگر این جزئیات افشا بشه افکار عمومی واکنش بدی نشون خواهد داد.
در ادامه از جواد عباسی وللی در رابطه با پرونده ساسان نیک نفس و دلیل سختگیری مسئولان زندان و بی‌توجهی به شرایط او یا دیگر زندانیان سیاسی پرسیدیم.
آقای نیک نفس وضعیت خیلی حادی داشتن در طول هفته‌های گذشته از لحاظ جسمانی و اینو جوری که خود مسئولین زندان به هر ترتیب مجبور شدن بپذیرن که این زندانی رو به کمیسیون پزشکی که حالا این بار زیر نظر پزشکی قانونی تشکیل شده ببرن و این زندانی بتونه آزاد بشه. بعد از اینکه برای معاینه رفته به کمیسیون پزشکی قانونی تا اونجایی که میدونیم در شرایط خیلی نامساعدی به قرنطینه برگشته. توی قرنطینه وضعیت به مراتب از بند عمومی بدتره. اون امکانات کمی که توی بند عمومی هست حتی اون امکانات هم توی قرنطینه زندان نیست و اونجا به نظر من این چند روز آخر خود اون کمیسیون و مسئولین زندان با اون سهل‌انگاری که کردن حالا به صورت احتمالاً تعمدی بوده باعث مرگ ساسان نیک نفس شدن.
توضیحات جواد عباسی توللی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر رو میشنیدید. بر اساس گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی رقم نقدینگی در پایان سال گذشته با رشد بیش از 40% به حدود 3500 میلیارد تومان رسید. افزایش نقدینگی با نرخ رشد 40.6% در یک سال رکوردی تاریخی برای افزایش این متغیر به حساب می آید. بررسی تغییرات ترکیب نقدینگی در سال گذشته نشان می دهد سهم پول از کل نقدینگی به حدود 20% افزایش یافته و به حدود 691 هزار میلیارد تومان رسیده است. وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران در گزارشی درباره قیمت کالاهای خوراکی در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد قیمت 2/3 این کالاها در یک سال گذشته فراتر از حد بحرانی افزایش یافته است. برنج ایرانی و خارجی، مرغ و تخم مرغ ماشینی، انواع لبنیات از جمله شیر و ماست، روغن مایع، بعضی حبوبات مثل لوبیا، چیتی و عدس و همچنین قند و شکر و چای خارجی از جمله کالاهایی هستند که قیمت آنها فراتر از حد بحرانی افزایش یافته است. مرکز آمار ایران از افزایش 3.5 برابری قیمت پرتقال و گرانی بیش از 2 برابری نارنگی، خیار، عدس و هندوانه در سال گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش که قیمت محصولات و خدمات کشاورزی در سراسر کشور را بررسی کرده، در سال 1399 قیمت پرتقال به طور متوسط با 254% رشد مواجه شده است. خیار، نارنگی، عدس، هندوانه و ذرت هم در این دوره بین 100 تا 146% گران شدند. نکات مهم در گزارش این دو سازمان دولتی از افزایش قیمت در گروه خوراکی ها رو از آرش حسنی‌ها، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ بشنویم.
خب بسیاری از این عدد و رقم ها رو ما در گزارش های پیشین مرکز آمار ایران در تورم های ماهانه و تورم سال گذشته شنیده بودیم و تکرار شده بود، اما نکته مهم در گزارش وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی مقدمه این گزارش هست که تاکید میکنه در این مقدمه که افزایش قیمت کالاهای خوراکی، یعنی مواد غذایی و تورم غذایی، به سرعت در زندگی و معیشت مردم تأثیر میگذاره و اونها این تغییرات قیمتی رو با تمام وجود و با سرعت بسیار زیاد لمس میکنن. این نکته بسیار مهمی است. ضمن این که در همین گزارش تصریح و تاکید شده که 2/3 کالاهایی که تغییرات قیمتی اونها بررسی شده فراتر از حد بحرانی افزایش پیدا کردند. در میان این کالاها خب اقلام خیلی مهمتری هم به نسبت وجود داره، مثل برنج خارجی که در این دوره بررسی 106% یا مرغ که 134% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 2 برابر قیمت اونها افزایش پیدا کرده. از اون طرف گزارش مرکز آمار ایران هم در واقع بیانگر افزایش قیمتها هم در سطح محصولات کشاورزی است که خب بسیاری از اونها محصولات استراتژیک هستند، مثل دانه های روغنی، گندم، و همینطور هزینه های تولید محصولات کشاورزی، یعنی افزایش دستمزد های کارگرانی که در بخش های مختلف مثل باغداری یا بحث درو و زراعت رو دنبال می کنند، یا حتی خدماتی مثل شخم زدن و دیگر خدمات مورد نیاز این حوزه. تمام این شاخص ها در یک کانال 40 بالاتر از 40 تا 50 و چند درصدی افزایش پیدا کرده و رشد داشته، که اینها همه بیانگر این هست که میتونه در ماهای آینده هم چنین افزایش قیمت‌هایی رو به خصوص در حوزه تورم غذایی ما تجربه بکنیم که بسیار بسیار مهم هست برای خانوارها.
توضیحات آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک رو میشنیدید. خبرگزاری رسمی سوریه سانا از حمله موشکی اسرائیل به مواضعی در دمشق و استان حمص خبر داد. بنابراین گزارش، اهدافی در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق و همچنین انبارهای اسلحه یک گردان نیروی هوایی سوریه در 50 کیلومتری پایتخت هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه هم از حملات هوایی و موشکی به مناطقی در حمص، حما و لازقیه خبر داد و گفت صدای انفجارهایی نیز در بندر لازقیه شنیده شده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در پی این حملات دست کم 5 نیروی نظامی سوری و 3 شبه نظامی خارجی کشته شدند که هویت و تابعیت آنها مشخص نشده است. بر اساس این گزارش، حمله جنگنده های اسرائیلی از آسمان لبنان انجام شده است. از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، در رابطه با دلیل انجام این حملات و ویژگی ها و مختصات پایگاه ها و مناطقی که هدف حمله قرار گرفتند پرسیدیم.
ببینید، هدف اصلی و استراتژی کلان اسرائیل در سوریه مقابله هستش با هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای تثبیت حضور نظامیش در سوریه و جلوگیری از اون پل، ایجاد اون پل ارتباطی زمینی از تهران تا بیروت که در واقع هدف قرار میده، تهدید میکنه اسرائیل رو. و در طول یک سال گذشته هم خب میدونیم که بر تعداد و ابعاد حملات اسرائیل در سوریه افزوده شده و این حملات نه فقط در مناطق غربی سوریه حالا انجام میشه، بلکه اینا به مناطق شرقی سوریه، مناطق دیرزور هم کشیده شده. یعنی از منطقه دیرزور ما شاهد حملات اسرائیل هستیم تا در واقع مناطقی که حالا حمص، حما، لازقیه و اون مناطق غربی سوریه هستش که حالا مشرف هستش که به بلندی های جولان. بنابراین این ابعاد حملات گسترده شده و مناطقی مثل هومس، حما، حلب و لازقه اینها پایگاه‌هایی هستش بر اساس گزارش‌هایی که وجود داره، پایگاه‌های زیرزمینی و مثلا اون دپوهای تسلیحاتی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند و در واقع اسرائیل داره تلاش می‌کنه که این در واقع اهداف رو تا اونجایی که ممکنه بهش ضربه وارد بکنه. و بر اساس اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه هم از ژانویه 2018 که در واقع حملات اسرائیل بیشترش در واقع شروع شد تا ژانویه 2020 بیش از 500 نیروی شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی به طور مستقیم در جریان حملات اسرائیل کشته شدند که از این 500 نفر گفته میشه که 171 تا نیروهای نظامی ایرانی و نیروهای سپاه قدس بودن. بنابراین این هدف اسرائیل هست و این مناطقی هستش که اسرائیل سعی میکنه که اونها رو هدف قرار بده.
توضیحات حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه رو میشنیدید. کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی که بیش از 2 سال در ایران زندانی بوده، میگوید نظام قضایی جمهوری اسلامی فاسد و در خدمت تامین منافع اقلیت خاصی است که در قدرت قرار دارد. کایلی مور گیلبرت که در کنفرانس حقوق بشر ژنو صحبت می‌کرد گفت گروگانگیری برای رژیم ایران به اهرمی سودمند تبدیل شده است. تاج‌الدین سروش گزارش می‌دهد.
در اینجا هر کی یک داستان غم‌انگیز دارد. داستانی که سال‌هاست فراموشش نکردند و شاید هم تا آخر عمر فراموش نکنند. داستان گروگانگیری دولت هاست. روسیه، چین، بلاروس و بالاخره جمهوری اسلامی ایران. کایل مور گیلبرت، 34 ساله، پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالیا در زمینه مطالعات اسلامی است. او 3 سال پیش به اتهام جاسوسی به اسرائیل در ایران زندانی شد. حالا او در کنار چندین زندانی آزاد شده دیگر در کنفرانس حقوق بشر در ژنو شرکت کرد. کایل مور گیلبرت با شرکت در این کنفرانس یک بار دیگر دوری تلخ زندانش در ایران را یادآوری می کند.
امروز در ایران عدالت در خدمت تأمین منافع اقلیت خاصی قرار گرفته که هدف اصلی اونها استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای حفظ قدرت است، نه استفاده از اون برای حمایت از حقوق و تعهدات شهروندان. و در غیاب حاکمیت قانون سایر موارد نقض حقوق شهروندی مجاز بوده و اغلب مجازات نمی شود. من در طول مدت زندانی بودنم در ایران تأثیر مخرب یک سیستم عدالت فاسد را از نزدیک دیدم.
کایل مور گیلبرت از پرونده های سیامک نمازی، نازنین زاغری و فریبا عادل خواه یادآوری می کند. می گوید جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیاز از کشورهای جهان آنها را به گروگان گرفته.
سازمان‌های اطلاعاتی ایران مانند گانگسترها کار می‌کنند و نظام زندان‌های دولتی محل تسویه حساب و دورریز اونهاست. از موارد مشهورتر دستگیری‌های خودسرانه، پرونده‌های دوتابعیتی مانند نازنین زاغری راتکلیف، انوشه آشوری، فریبا عادل‌خواه، سیامک نمازی، ناهید تقوی و مسعود مصاحبیست و غیره.
خاطره غم‌انگیز دیگر او از اعتراضات آبان ماه 98 است. او شاهد بوده که هزاران معترض در آن شب و روز وارد زندان ایوین شدند. میگوید جرمشان رفتن به خیابان بود.
در طی اعتراضاتی که در آبان ماه سال 98 در ایران به وقوع پیوست، زندان اوین پر شده بود از مردم عادی که به صورت ظاهراً تصادفی از کف خیابان‌ها انتخاب و به زندان انداخته شده بودند. اونها به جای اینکه به جرم ارتکاب جرم واقعی زندانی بشن، اساساً قربانی مجازات جمعی می‌شوند. حبس اونها به گونه‌ای طراحی شده بود که به عنوان یک تهدید و بازدارندگی برای افرادی که خیال رفتن به خیابان‌ها برای اعتراض و دارند باشند.
کایل مور گیلبرت پس از 2 سال و 3 ماه زندان در ایران در آذر 1999 با مبادله 3 ایرانی زندانی در تایلند آزاد شد. اما تا حال 10 ها گروگان دیگر هنوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران زندانی هستند. تاج‌الدین سروش، ایران اینترنشنال.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.